پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منیجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
اینجا ساعت ششمه و میزبان شما در غیاب نیوشا بقراطی که مجری و تهیه کننده همیشگی این برنامه است، محمد زرقامی هستم و قراره در یک ساعتی که پیش رو داریم به یکی از موضوعات مهم روز سیاسی بپردازیم. موضوعی که خبرساز شد و بسیاری از خبرگزاری ها بهش واکنش نشون دادن و بسیاری از چهره های سیاسی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاخره رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی رو انتخاب کرد، در شرایطی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت 13 باید قوه قضایی رو ترک کنه و در این میون پیش از این گمان زنی هایی وجود داشت. یکی از این گمان زنی ها حول شخصیتی میگشت که بسیار در موردش صحبت شده بود، شخصیتی که بسیار چهره بحث برانگیزی در قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران بود، غلام حسین محسنی اژه‌ای، که آیت الله خامنه ای او را به عنوان رئیس آینده قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. نزدیکان آقای محسنی اژه‌ای از جمله سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگن که تخصص آقای اژه‌ای مهندسی قضاییه و از افتخارات آقای اژه‌ای رو قضاوت در 30 میدونن. پرونده مهمی مثل مهدی هاشمی داماد آیت الله منتظری به آقای اژه‌ای سپرده میشه و این تنها کاری نیست که محسنی اژه‌ای انجام میده، بلکه آقای اژه‌ای دادگاه شهردار تهران غلام حسین کرباسچی رو هم به عهده میگیره و اون رو هم از نقاط قوت پرونده قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنن، چرا که در مقطعی او این وظیفه رو به عهده میگیره که دادسرا در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت و او نقشی دوگانه رو در این دادگاه بازی میکنه. همراه شما هستیم و همراه مهمانان این مجله یا برنامه ساعت ششم بهتره بگم، تا بپردازیم به موقعیت آقای محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس آینده قوه قضاییه و اینکه واقعا با تغییری که اتفاق افتاده وضعیت حقوق عامه چه خواهد شد و آیا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از این انتصاب پیامی رو میخواد به جامعه برسونه یا پیامی داره برای جامعه مدنی ایران. پس با ما همراه باشید در ادامه. اما پیش از این که بپردازیم به همه این ماجرا، اجازه بدید که بریم به آلمان همراه بشیم با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و بیشتر بشنویم درباره آقای محسنی اژه‌ای. آقای مهرابی بهت سلام میکنم و فکر میکنم بد نباشه اول یک مروری بکنیم کارنامه پرفراز و نشیب آقای اژه‌ای رو، اون قسمت‌هایی که به هر حال شاید وقتی که نام ایشون به عنوان رئیس آینده قوه قضایی برده میشه نگرانی هایی رو برای جامعه به همراه بیاره.
آقای اژه‌ای اولین رئیس قوه قضایی است که خودش به صورت مستقیم سوابق بازجویی هم داشته و از همون جوانی و در حدود 20 سالگی مانند آقای رئیسی وارد وزارت اطلاعات و قوه قضایی شده. یکی از پرونده های جنجال برانگیز بازجویی از تقی محمدی یکی از متهمان انفجار در دفتر نخست وزیری بوده که البته خود آقای محمدی هم از نیروهای داخل به تعبیر جمهوری اسلامی بوده و اون پرونده علیه گروه های جریان چپ از جمله بهزاد نبوی تشکیل شده بوده. در این پرونده آقای اژه‌ای به هر حال به شکلی پرونده را پیش برده یا وضعیت بازجویی به شکلی بوده که آقای تقی محمدی بر اساس اعلام رسمی خود قوه قضاییه خودکشی میکنه. البته روایت های دیگری از این موضوع هم مطرح است. همینطور در پرونده مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری که آقای اژه‌ای نقش نماینده قوه قضاییه و نماینده دادستان رو داشته هم از معدود پرونده هایی هست که خود مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اعتراف میکنن که در این پرونده متهمان شکنجه شدن. البته اونها اعلام میکنن که به پای متهمان به عنوان تعذیر شلاق زده شده و یکی از همین متهمان آقای مرادی به تعبیر خانوادش و نزدیکانش از بس مورد شکنجه قرار گرفته بوده، وقتی که ملاقات میکنه با خانوادش تصمیم میگیره که فرار بکنه و وقتی فرار میکنه ماموران او رو میکشن و به هر حال خانوادش اعلام کردن که آثار شکنجه بر بدنش وجود داشته. این وضعیت پرونده‌ای بوده که آقای اژه‌ای به هر حال به عنوان بازجو در اختیار داشته. آقای اژه‌ای در مهمترین پرونده‌های امنیتی یا به هر حال به عنوان بازجو یا به عنوان نماینده قوه قضاییه نقش ایفا کرده و به نوعی همه اون پرونده‌ها مربوط به افراد قدرتمند بوده. شاید از این جهت هم هست که عده‌ای تحلیل میکنن که انتصاب آقای رئیسی به این سمت به این معناست که جمهوری اسلامی در عین یک دست بودن میخواد یک توازنی هم بین قوا داشته باشه و آقای رئیسی در واقع همه قدرت رو در دست نداشته باشه. موضوع جانشینی رهبری هم اگر مطرح باشه قاعدتا نقش آقای اژه‌ای خیلی برجسته تر میشه، چون آقای اژه‌ای اتفاقا در همون پرونده مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری به نوعی نقش ایفا کرد که اون پرونده باعث یکی از دلایل حذف آیت الله منتظری از مقام رهبری بود. همینطور آقای اژه‌ای در دادستانی ویژه روحانیت که کمتر هم مطرح شده پرونده های بسیار مهمی داشته، از پرونده آقای موسوی خوینی ها تا محسن کدیور تا عبدالله نوری تا حسن یوسفی اشکوری و دیگر روحانیین که به هر حال بعد از دولت آقای خاتمی همه حکم زندان گرفتن و حتی در ابتدا آقای یوسفی اشکوری به اعدام محکوم شده بود، که محسن کدیور هم در مطلب این رو نوشته که همه اتفاقات اون دوره به نوعی توسط خود آقای محسنی اژه‌ای هدایت می شده و این تعبیر رو به کار برده که همه آتش ها از گور محسنی اژه‌ای بلند می شد. در دوره هم که به هر حال آقای اژه‌ای نقش ریاست دادگاه کارکنان دولت رو داشت هم پرونده های مهمی در اونجا مطرح بود، در جمله پرونده های مطبوعاتی، و به هر حال در همه دوره ها نقش ویژه‌ای رو داشته و برخلاف حالا اون جنبه هم که بیشتر روی اون درگیریش با آقای سحرخیز تبلیغ میشه در فضای مجازی، به لحاظ سیاسی هم خیلی شخصیت پیچیده‌ای هست و در دوره‌های مختلف سعی کرده روابط سیاسی خودش را با همه افراد و جریان‌ها حفظ بکنه.
سپاس از تو احسان مهرابی. فقط یک نکته‌ای هم هست، اون هم در دوره‌ای بود که ایشون به هر حال وزیر اطلاعات هم شد، آیا حضورش در این پست رو هم به نظر نقطه عطفی در کارنامش میشه به حساب آورد؟
به هر حال اون سمت وزارت اطلاعات با توجه به سمت‌های قبلی و حساسی که آقای اژه‌ای داشته شاید خیلی سمت متفاوتی هم نبود، ولی به هر حال در خود دوره آقای اژه‌ای هم اتفاقات خاصی افتاد. یعنی این موضوع براندازی نرم که عملا خیلی ها به واسطش بازداشت شدن جرقش در دوره آقای اژه‌ای زده شد و خیلی از پرونده ها هم در اون ارتباط بود. از دیگه به هر حال آقای اژه‌ای بعد از آقای یونسی و که در دولت آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود بر سر کار اومده بود و قاعدتا روی کردش به هر حال روی کردی بود که خیلی متفاوت از اون دولت بود. همینطور در دوره های مختلف هم به هر حال نقش نام آقای اژه‌ای در موضوعات مربوط به قطعهای زنجیره‌ای که به نوعی به وزارت اطلاعات مربوط می شد هم وجود داشت و از جمله به گفته نمایندگان مجلس ششم آقای دوری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده بود که آقای اژه‌ای فتوای قتل یا به تعبیری دستور قتل پیروز دوانی رو به او ابلاغ کرده و درباره افراد دیگه هم به هر حال این موضوع مطرح بود. یعنی آقای اژه‌ای به هر حال در دوره‌های مختلفی هم که حتی در وزارت اطلاعات نبود به نوعی بر برخی از اقدامات این وزارتخونه تأثیرگذار بود.
سپاس از تو احسان مهرابی که با ما همراه بودی از آلمان، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی که ما رو همراهی می‌کرد. یک نگاه خیلی جامع و میشه گفت فشرده‌ای بود به فعالیت‌هایی که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که به تازگی منصوب شده از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای انجام داده. اما در این ساعت ششم من جا داره یک بار شماره ها رو اعلام بکنم، در فرصتی که مهیا هست شما هم میتونید به جمع شنوندگان بپیوندید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته در حین برنامه هم شما میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو منعکس کنید به صورت زنده در برنامه ساعت ششم. اما در این برنامه همراه هستیم با محمد سیفزاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر. همچنین همراه ما هستند سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، و محمد محمدرضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در کردستان، که ما رو همراهی میکنند در این برنامه که به طور مفصل به ماجرای آقای اژه‌ای میپردازیم. من جا داره سلام کنم به همه مهمانان و بنا به کسوت از آقای سیفزاده آغاز کنم. آقای سیفزاده، با توجه به اینکه آقای اژه‌ای انتخاب شدن به عنوان رئیس آینده قوه قضاییه و جای آقای رئیسی رو میگیرن، فکر میکنید که این انتخاب واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در بحث حقوق عامه و ماجرای قوه قضاییه که بسیاری اعتقاد دارن که دچار پیچیدگی‌های بسیاری شده در این میشه گفت 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی ایران میگذره؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیزتون و مهمانان بسیار گرامی، به خصوص همکار محترم جناب آقای دهقان. من چون صحبت حقوق عامه رو فرمودید، بهتر این است که با این جمله که ساختار قدرت در ایران فاسده، یک نقب تاریخی بزنم و مثالهایی بیاورم در مقدمه. ساختار قدرت در ایران فاسد. اگر ساختار قدرت در ایران فاسد نبود، امیر کبیر از میان برداشته نمی شد. اگر ساختار قدرت در ایران فاسد نبود، قائم مقام کشته نمی شد و همچنین کودتا علیه دکتر محمد مصدق نمی شد و همچنین انقلاب مردمی مردم در سال 57 توسط کسانی که به هر حال مطلقا در انقلاب نبودن مصادره نمی شد. خب حالا اینها رو که مثالهایی رو من زدم از انقلاب مشروطه، شما نگاه می کنید که با اون همه مبارزات مردمی، مجاهدین تبریز از داخل حکومت سپهدار و سردار اسد بیرون میان و میان تهران رو فتح میکنن، به قدرت میرسن. عین الدوله نخست وزیر دوران استبداد که یک سال تبریز رو در محاصره داشت میاد و نخست وزیر دوران مشروطه میشه و میگوید مشروطه هم چیز بدی نیست، آنچه ما به زور میگرفتیم اکنون به قانون میگیریم. محمد علی شاه هم یه همچین تعبیری دارد، میگوید که مشروطه چیز خوبیش، چیز بدی نیست، مشروط بر آن که رعایا در کار ما فضولی نکند.
یعنی شما میخواید این وضعیت رو پیوند بزنید با چیزی که امروز شاهدش هستیم؟
بله، ببینید درد این یک درد گسترده تاریخیش که تا به حال براش درمانی پیدا نشده و البته من در آخر خواهم گفت که دنیا به چه طرفی رفت و به چه صورت قدرت رو مهار کرد. انقلاب مشروطه آثار بسیار بزرگی داشته.
ولی آقای سیفزاده، به خاطر اینکه از سوال دور نشیم، فکر میکنید واقعا اشخاص تأثیری در ساختار قضایی دارن اومدن و رفتناشون؟
بسیار کم، بسیار کم در این آمده رفتنشون تأثیر داره و من در قسمت دوم خواهم گفت که بعد از انقلاب چه مشکلاتی رو بستر قوه قضاییه پیاده کردن و چه مراحلی رو پیاده کرد تا به این روز نشست. بنابراین تا زمانی که ساختار قدرت مقید به قیود تضمین شده از جمله دادگستری مستقل، استقلال قوه قضاییه و همچنین با قضاتی مستقل و بی‌طرف و کانونهای وکلای دادگستری مستقل و روزنامه‌های آزاد و احزاب آزاد که تضمین کننده استقلال قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری هست و همچنین انتخابات آزاد سالم و عادلانه در قوه مقننه، مطمئن باشید هیچ مسئله‌ای اصلاح نخواهد شد.
بله.
و از بین بدتر بد و بدتر خواهد بود و این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا به اون عقلانیت برسیم که باید واقعا این نهادها رو تشکیل بدیم و برای حکومت هم قوه قضایی مستقل و قوه مقننه که ناشی از انتخابات آزاد سالم و عادلانه باشه و روزنامه‌های آزاد و احزاب آزاد به نفع خود اونها هم هست. شما نگاه کنید وضع به چه صورتی می شود که یکی از رؤسای قوه قضاییه می آید و می گوید ما هم به استقلال کانون و وکلای دادگستری معتقد هستیم، ما فقط می گوییم زیر نظر ما باشد. آن یکی می گوید من که رئیس قوه قضایی هستم مستقل نیستم، چی کانونهای وکلای دادگستری میگویند استقلال میخواهند، مراجع مستقل نیستن. ببینید این
خب اجازه بدید همین رو از آقای دهقان هم پی بگیرم. آقای سیف‌زاده، آقای دهقان بله. بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که بد نیست بحث رو از همینجا پی بگیریم که به هر حال آقای سیف‌زاده اعتقاد دارن که وضع بین بد و بدتره و هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، با اومدن آقای اژه‌ای هم چیزی تغییر نمی‌کنه چون که دیگران هم رفتند و اومدند اتفاقی نیست.
وقت شما بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مهمانان عزیز و استاد ارجمندم جناب آقای سیف‌زاده. واقعیتش اینه که توی این مبحث یه مقدار بحث ریشه‌ای و تاریخی که جناب سیف‌زاده شروع کردن بسیار بسیار لازم بود و اهمیت داشت. کمتر در این زمینه‌ها صحبت میشه در جامعه ما و انگار تاریخ رو از 42 سال گذشته خیلی وقتا آقایون اصرار دارن که نشون بدن و همون هم سابقه در واقع بد موجود رو به عنوان سابقه درخشان جا بزنن و این خب جهل تاریخ و بنابراین از این منظر بسیار مهمه. اما من فکر میکنم لازم باشه قبل از هر چیزی بگیم که اصلا رئیس قوه قضاییه کی باید باشه. قوه قضاییه چه وظایفی باید داشته باشه یا داره طبق قانون اساسی؟ اون کسی که در واقع ساختار و کارگزار رو تعریف کرد در علم، در مباحث علمی ما یک ساختار داریم به بحث کارگزار. شما اگر ساختارت فاسد باشه، کارگزار هم حتی سالم باشه، تقریبا میتونه بگی به کوتاه مدت به جای شاید برسی، اما در دراز مدت به هیچ جا نمیرسه جامعه. اما اگر کارگزار فاسد باشه، ساختار سالم باشه، امکان موفقیت هست برای اینکه یک ساختار سالم کارگزار فاسد رو از خودش دفع میکنه، نهایتا عزل میشه به نوعی. اما وقتی ساختار فاسد باشه، کارگزار هم فاسد باشه، در واقع دیگه از حالت بد و بدتر ما به بدترین میرسیم. در واقع بین بدتر و بدترین باید حرف بزنیم. در چنین شرایطی به نوعی انسداده. حالا انسداد در عرصه حکمرانی میتونه انسداد در عرصه قضایی و همه در واقع محورها باشه، از جمله محو امنیت قضایی در شرایطی که ما توش هستیم. خب از طرف دیگه ما میدونیم که مثلا رئیس قوه قضاییه بر اساس همین قانون اساسی موجود معذرت میخوام باید مجتهد عادل باشن، باید آگاه باشن. خب ما الان در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ در مورد یکی از افرادی که به هیچ وجه اون علم حقوق رو نمیدونند و آگاه به امور قضاییم از قضا نیستن و بیشتر به عنوان کارگزار، البته کارگزار صرف هم نبودن، اغلب ایشون علاوه بر تصمیم سازی تصمیم گیر هم بودن.
البته آقای اسماعیلی، آقای دهقان میگه که ایشون مهندسی قضایی رو خوب بلدن.
ولی ما واژه مهندسی تو خیلی جا استفاده میشه. آقای اسماعیلی خودشون در یک سیدی که به حال ما مهندسی انتخابات میشناسیم در واقع به یک مراجعی رسیدن، دو مقامی رسیدن. اصولا سابقه افراد رو نگاه بکنید اغلب حقوق نخوندن. شما همین الان امروز آقای سیف‌زاده رو ببینید، پیش از انقلاب حقوق خونده، در حد اعلی قاضی بوده پیش از انقلاب. شما نگاه بکنید به سوابق بسیاری از قضات پیش از انقلاب و نگاه بکنید اوایل انقلاب بعضی از اون قضات اندک باقی مونده بودن یا بسیاری البته دیگه بعدش اومدن که اون تاریخ و حافظه تاریخی ما رو پاک کردن، به گونه‌ای شده که نسل ما در حوزه حقوق و قضا انگار احساس میکردیم مگه تاریخ نمیخوندیم، مگه با پیشکسوتانی هش و نش نداشتیم، فکر میکردیم قضا یعنی همینی که الان ما داریم میبینیم. برای من فکر میکنم با توجه به اینکه ما در مورد مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باید صحبت کنیم، واژگان از معنا تهی شدن. کسی که از مهندسی صحبت میکنه، مهندسی چی؟ ما در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ ما در مورد علم حقوق صحبت میکنیم در شاخه علوم انسانی که مسائل البته نسبی هستند ولی ریشه های انسانی دارند. ما نمیتونیم فردی که همین پارسال در همین تاریخ فکر کنم در همین روزها به عنوان معاون اول قوه قضاییه تاکید میکردن که آقای اکبر طبری مجرم نیستن، جرمی انجام نداد، تخلفی انجام نداد. خب الان همین آقای اکبر طبری در همین سیستم به 31 سال حبس محکوم شد. خب فردی که در نفر دوم قوه قضاییه بود چه این ادعایی رو مطرح کرد، خب آیا ایشون عادلن؟
اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردی، چون یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام جواد مؤیدین همین نویسه آقای محسنی اژه‌ای هنوز در پرونده طبری یکی از مظنونین به همکاری در فساد مالی است. نظر یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. اگر اجازه بدید آقای دهقان، یکی از شنوندگان رادیو فردا روی خط هستن، آقای سیاوش، البته نمیدونم از کجا با ما تماس گرفتن، از ایران. نظرشون رو بشنویم و برگردیم ما بحث رو ادامه بدیم.
درود و خسته نباشید. صدا ما دارین؟
بله بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
با درود و خسته نباشید. آقای سیف‌زاده به نظر من یه خود کم لطفی میفرماید. شما نگاه بکنید در زمان قاجاریه ما اصلا چیزی به نام قضا نداشتیم، همین حاکمیت دست آخونده بود و قوه قضاییه وجود نداشت. اون با استمراری که رضا شاه داشتن و کار پیش بردن ایشون بود که علی اکبرخان داوری به وجود آوردن و قوه قضاییه در ایران ساختن که ایشون رفتن و بهترین قانونها رو از جهان، اون چی که به نظرشون میرسید و با اون سواد بالایی که داشتن، قانون رو درست کردن که متاسفانه استفاده نشد در ایران و نخواهد شد، چون که ما ملت ایران خودمون مشکل داریم. مشکل ما هم اینه که هرچی به نفعمون باشه اون رو قبول میکنیم. نمونه بارزش من در تاریخ خوندم که مثلا کاتوزیان با شخصی رضاشاه مثلا یه زمینی بوده، با صاحب زمین درگیری داشتن، بعد کاتوزیان قاضی بوده، میاد رأی رو به نفع اون طرف میده و از رضاشاه حتی لوح تقدیر میگیره که رضاشاه ازشون قدردانی میکنه که شما بارکلا به شما که مثلا یه همچین قضاوت.
خب نظر شما اینه که در دوران پهلوی اول وضعیت قضا بهتر بوده، این چیزی که من از صحبتهای شما متوجه میشم؟
دقیقاً، هم پهلوی اول هم پهلوی دوم، منتهای مراتب یه خورده ما باید عمیق‌تر نگاه بکنیم به قضیه. بلد. که قضیه چی هست؟
اجازه بدید من همین رو از آقای
من یه کوتاه خدمتتون. شما نگاه بکنید آقای رئیسی رو به گفته آقای چیز میگه 6 کلاس سواد داره، اونم چی؟ سواد فقهی داره، در صورتی که قضاوت خیلی بالاتر از این حرفای حقوق خونده. کسانی که رفتن مدرک حقوق گرفتن اونا میدونن قضیه چیه. موفق باشین.
سپاسگزارم از شما آقای سیاوش که با ما در تماس بودید. آقای سیف‌زاده، چون شما رو مخاطب قرار دادن، اگر خیلی کوتاه به این صحبتی که ایشون در مورد مسائلی که شما مطرح کردین عنوان کردن جواب بدید، که ما بعد از این بریم سراغ آقای محمد رضایی، که آقای محمد رضایی تجربه ای رو داره با قوه قضاییه دوران زمامداری آقای رئیسی. اگر آقای سیف‌زاده لطف کنید بگید.
با تشکر از این شنونده عزیز، مطالبی که فرمودن تمامش اشتباه بود. مرحوم دکتر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق ایران هرگز در زمان پهلوی اول قاضی نبودند، در زمان پهلوی دوم قاضی بودند. دوم، از ایشون سوال بشود ساواک رو کی تأسیس کرد، کمیته مشترک رو کی تأسیس کرد؟ من بنده در ساواک قم 5 بار دست و پام شکسته که الانم معیوبه. این شکنجه ها برای چی بود؟ برای آزادی خواهی. انقلابی که واقع شد علیه استبداد و علیه سلطه بود.
حالا در قسمت‌های دیگه خدمتتون عرض خواهم.
بله سپاسگزارم. خب اجازه بدید بریم سراغ آقای محمد رضایی و پس از اون برمیگردیم باز به مهمانان دیگرمون، سعید دهقان عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین آقای سیف‌زاده از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر. آقای محمد رضایی هم نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بودن. آقای محمدرضایی شما تجربه خاصی رو دارید، بسیار فعالیت کردید در باره احقاق حقوق از دست رفته به هر حال کسانی که باهاشون در تماس بودید، و تجربتون رو بگید از قوه قضاییه که تحت سیطره آقای رئیسی بود و حالا آقای اژه‌ای هم به هر حال سکان رو در دست میگیرن به زودی.
با عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان گرانقدر برنامه، ما در محضر اساتید داریم در واقع درس پس میدیم. من عذرخواهی میکنم خدمت شما عرض کنم که تجارب و سابقه کش به کش ما با دستگاه قضایی تقریبا به 4 دهه میرسه، یعنی از همون بعد از پیروزی انقلاب همون دهه 60. به هر حال ما به عنوان فعال سیاسی، فعال مدنی، به عنوان یک نیروی انقلابی کشمکش داشتیم. ما در زمان قبل از انقلاب دادگستری ما غیر از دادگاه های نظامی، کاری به اونا ندارم، ولی دادگستری ما انصافا مستقل بود. من دفعه قبلم خدمتون عرض کردم ما در اعتراض به رژیم شاهنشاهی می رفتیم در دادگستری و عدلیه نظام شاهنشاهی تحصن میکردیم. من یادم نمیره هیچ وقت بعد از پیروزی انقلاب ما جوانهای انقلابی رفتیم رئیس دادگستری وقت و دادستان وقت را تو گردمون گرفتیم و تقدیم و تشکر و خدمت شما عرض کنم که تجلیل کردن انقلابیون از قضات اون دوره. یعنی دستگاه قضایی ما انصافا مستقل بود و انصافا سالم بود. ما بعد از انقلاب متاسفانه دچار یک نوع انحراف از آرمانهای انقلاب، از اهداف انقلاب و از خواسته ملت که همانا به قول استادمون انقلاب کردیم برای مبارزه با استبداد، ولی متاسفانه نتیجه عکس گرفتیم. الان هم به قول دوستان خیلی از قضات ما با علم حقوق آشنا نیستن، طرف رفته یه چند سباهی درس حوزوی خونده و اومده در دستگاه قضایی شده قاضی. الان بیشترین پرونده هایی که برای من در واقع به جریان افتاده، قاضیاش آخوندهایی بودن که دست راست چپ خودشون رو نمیدونن. من قبل از اینکه وارد مجلس بشم، مثلا یه روحانی در بیجار 8 سال در 4 پرونده حکم حبس و تبعید صادر کرد، 8 سال. الان هم که با سیستم قضایی درگیریم در زمان آقای رئیسی به اوج خودش رسید، من همین الان خدمت شما رو کنم کیفرخواستی برای من صادر شده در یک پرونده‌ای که اکثرا افراد بزهکاری هستن که من اونا رو افشا کردم، جا اسناد نمیدونم، دلال نمیدونم، سوء استفاده کننده از اموال دولتی. کیفرخواستی برای صادر کردن اینقدر بچگانه است و اینقدر محتواش خدمت شما عرضم پوچ و بی‌ارزشه، خدا شاهده خجالت میکشم. منی که با این همه سابقه مبارزاتی و این همه سابقه خدمت به این سیستم، برای من مثلا از زبان یک بزهکاری که نوشتن که ایشون به اون آقا گفته مفنگی و معتاب، یعنی تو کیفرخواست من اومده که بنده یه شخصی را خطاب کردن مفنگی و معتاد، در حالی که چنین چیزی هم نیست. یعنی اینها بعد از 42 سال علیه من نتونستن مزدکی پیدا کنن، تو کیفرخواستشون اینه نوشتن. من به زودی کیفرخواست و مستنداتشون رو در کانال های مجازی منتشر میکنم.
بله سپاسگزارم آقای محمدرضایی، حالا با شما همراه هستیم. باز میگردیم به سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که با ما همراه هستند. آقای دهقان، وضعیت به گونه‌ایه که به هر حال آیا فکر میکنید، چون من دیدم که در جایی صحبت از اینه که اگر واقعا تحول لازمه، حتی کافکا در جایی اشاره میکنه که اگر تحول میخوایم باید به هر حال تحول زمینش اینه که از پایبست چیزی رو دگرگون کنیم، و به نوعی حتی نقد میکنه اصلاح کردن رو. آیا سیستم غذایی قابل اصلاح هست در شرایط کنونی و میشه اصلاحش کرد با وجود انتصابی که صورت گرفته؟
ببینید، واقعیتش این که شاید برای جواب سوال شما از یه تصویر بزرگتر باید شروع کنیم، چون اینکه این انتصاب چقدر تاثیر داره در اصلاح ساختار برمیگرده به همون بحث کارگزار و ساختار. به نظر من خیلی ناچیزه. به هر حال یکی از اندیشمندان جامعه ایرانی در همین عصر حاضر، جناب آقای دکتر انانی، در این جلسه که خدمتشون بودیم یه حرف جالبی زدن در بحثی که ما در حوزه جامعه مدنی داشتیم. گفته بودن که در این سیستم یا در ساختار فاسد اگر مدیری 2 سال بیشتر بمونه، مدیر عالی باشه، 2 حالت بیشتر نداره، یا فاسد بوده یا فاسد شده یا فاسد میشه به تعبیری. بنابراین ما وقتی در مورد کسانی حرف میزنیم که مدام تکرار میشن، فقط صندلیاشون عوض میشه یا اتاقاشون در یک ساختمون عوض میشه در رده های بالا یا در رأس هرم، باید ببینیم که آیا اینجا 2 ساله، 10 ساله، چند ساله، بیش از 40 سال یا 30 سال. ببینید، پیام روشنه. به نظر من پیام بسیار روشنه. قدرت هم همواره اینطوری بوده که قدرت بدون نظارت فساد می آورد. ما الان چه نظارتی بر روی قدرت داریم؟ و این در اون چیزی که در تفسیر بزرگتر من میخوام شما رو دعوت کنم به این که به اون تفسیر توجه بکنید، زمانی که ساختار نظام غذایی ایران یا نظام غذایی ایران بر اساس قوانینی هست که این قوانین عرفی نیست، قوانین سکولار نیست، قوانین ایدئولوژیک طراحی میشه، آزادی ها در واقع به مسلخ میدن. در چنین وضعیتی شما نمیتونید، شما، من میخوام تعبیر کنم مثلا به زبان عوام، بگیم که آقا ما میتونیم ماشینمون جیان باشه، ماشین جیان باشه، اما مثلا موتورش چیز دیگه باشه، یعنی ظاهر ماشین جیان باشه، موتورش مثلا جت باشه. چنین چیزی امکان نداره. الان وضعیت اینه. وقتی قوانین ما، شرایط حاضر، قوانین ما بخش عمدش نگاه به مصالح و منافع ملی نداره، به مصالح عمومی نداره، به مطالبات مردم تقریبا کمتر کار داره. نمیخوایم بگیم مطلق سیاهه، چون نمیتونیم سیاه و سفید ببینیم. کمان که در همین نظام غذایی هم ما قضات شریف و عالم داریم، کم نداریم. همه قضات این وضعیت رو ندارن، اما وقتی ریشه ها رو نگاه بکنیم، به قوانین نگاه بکنیم، قوانین ما با وجود شورای نگهبان هیچگاه نتونسته و اصلا نخواسته، چنین اراده‌ای هم نداشته که تابعی باشه از مطالبات مردم، منافع عمومی، وجدان عمومی رو اصلا نگاه نکرده. منافع ملی براش کمتر اهمیت داشته تا منافع نظام یا مصلحت نظام. خب وقتی در این چنین شرایطی داریم حرف میزنیم، آیا میشه مثلا در حال حاضر ما برگردیم به آرزوهامون؟ بله، اگه بخوایم به آرزوهامون برگردیم، ما در گذشته امثال داورها داشتیم، دکتر علی آبادی ها داشتیم، همین الان در عصر حاضر هم دکتر آزمایش، خیلی از بزرگان دیگری در حال حاضر هستند. آیا اصلا اینها نشده رویا؟ ما چرا حتی پیشنهاد بعضی از حقوقدانان، حالا ما موافق باشیم یا نباشیم، در حد اقل هم که بحث دکتر محقق داماد رو مطرح کردن، در واقع توجه نشده بهش. خب یعنی چی؟ یعنی در چنین ساختاری اتفاقا باید رئیس قوه کسی باشه که با شرایط نظام به شکل کلی هماهنگ باشه. اتفاقا استفاده از حلقه های نزدیک نشون میده که بحث فساد بسیار بسیار جدی بوده و هست. ببینید، من رو فساد اگه تاکید دارم، به خاطر اینکه شعار در واقع کسی که رئیس بوده،
آقای رئیسی
مواظب فساد بوده.
اجازه
اصلا فساد سیستماتیک رو جانم.
بله، اجازه بدید، چون یک شنونده دیگه هم تماس گرفتن از ایران و تا تماسشون با ما برقراره، آقای حمید در مشهد، بهتون سلام میکنم، منتظریم نظر شما رو بشنویم تا نظرتون رو کارشناسان برنامه هم بشنویم و دربارش صحبت کنیم.
جناب بغلات عزیز سلام، از مشهد زنگ زدم.
من زرقامی هستم قربان
جان.
من زرقامی هستم، آقای بغلاتی امروز نیستم.
جناب زرقامی اوصای میگم، دایی پادر جو بشم. من مرحوم پدرم از افسر باشسته ژاندارمری قدیم بودن، شو شهرک مرزداران در اون زمان قدیم شهر چلوچی. میخوام خلاصه بگم درد دل منو ورثه و خانواده های ما 1,600,000 زمین شهر چلوچی خریداری شده، بعد تقسیم کردم بین اعضا، به هر کدوم که سهم ما بوده 350 می‌دادم. بعد مازاد زمینای تجاری مون رو توسط هیئت مدیره که الان ناجای 2 هست، اینا بالا کشیدن. من تقاضای من اینه، من نجفی از مشهد هستم، تقاضای من اینه که مسئولین قوه قضاییه خدا خیلی شده باید آقای معصوم، آقای حشمتی، دادگستری تهران، زمین های چیزایی که مال به غیر فروختن اینا رو جلو که تا حدیدی گرفت میدان منیری.
بله اگر میشه خیلی کوتاه بگید چون موضوع برنامه در مورد آقای اژه‌ایه.
موضوع اینه که بعدی نمیشه گفت همه ببخشید داستان ها همه قاضی ها ببخشید ایراد دارن. نه الان از آقای معصوم تشکر میکنم که من ورسته را لحق به حقدار رسید.
بله حالا شما نظری دارید در مورد آقای اژه‌ای؟ در مورد آقای اژه‌ای نظری دارید؟ دوست دارید یک جمله بگید؟
آقای اژه‌ای به نظر من اگر اون روال قدیم ها پی بگیری چی میکنن اشتباه مرد کردن. خاوری ها چجوری رفتن؟ امثال خاوری ها بالا کشیدن پوره مردم ها.
درست. سپاسگزارم آقای حمید در مشهد. یک بار دیگه برگردیم با آقای سیف‌زاده. آقای سیف‌زاده به هر حال فکر میکنید که آقای اژه‌ای یا هر رئیس دیگری در قوه قضاییه منصوب میشد میتونه که روالی رو تغییر بده یا این روال بیشتر وابسته است به این که به هر حال نهادهای بالاتر مثل آیت الله خامنه‌ای تصمیم بگیره که چیزی تغییر کنه حتی بر اساس ظرفیت‌های قانون اساسی؟
من از دوران کودکی با قضات آشنا بودم و اینها به منزل پدرم رفت آمد داشتن، بنابراین عاشق قضاوت شدم. از دوران کودکی دادگستری میشناسم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که جامعه شناسان میگویند که انقلاب وقتی واقع میشود که حکومت از حل معضلات ساختاری مردم عاجز یا فارغ بشود. خب ما در زمان قدیم بعدم حالا قاضی شدم اینها دادگستری انصافا خوبی نداشتیم. اگه دادگستری خوبی داشتیم یعنی حق دادخواهی داشتیم. اگر حق دادخواهی داشتیم انقلاب واقع نمیشد علیه استبداد و علیه سلطه. این مطلب اول. مطلب بعدی این است که همینطوری که با مثال هایی که زدم ساختار فاسد رو فرد نمیتونه اصلاح کنه، حتی اقل از سال 65 من اعتقاد دارم که هیچ کس قادر به اصلاح قوه قضاییه نیست، که با رادیو فرانسه همچین مصاحبه‌ای داشتم اون زمان. چرا؟ به خاطر اینکه در کوران انقلاب قضات ما هم یعنی قضاتی که انقلابی بودن اینا تصمیم گرفتن که به لحاظ آن که در رأس قوه قضاییه وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه بود و او قضات رو از رو نصب طی ضوابطی می کرد یک شورای عالی قضایی تشکیل بشود از قضات ممتاز دیوان عالی کشور به انتخاب دیوان عالی کشور، که علارغمی که با اون قانون اساسی می شد این کار رو انجام داد، خمینی متاسفانه زیر بار این مسئله نرفت و روحانیون رو به دادگستری فرستاد. بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و صدر حادثه جوادی 5 بحران بر دادگستری تحمیل شد که این 5 بحران دادگستری رو به این روز نشانده. بحران اول سیاسی شدن قوه قضایی است که این سم مهلک بر دستگاه قضاست، که بهشتی دادگستری رو سیاسی کرد و من به ایشون تذکر دادم شما دبیر کل حزب جمهوری اسلامی هستید، یا برگردید به حزبتان و یا کار سیاسی اینجا نکنید الان که کار از کار گذشته. گفت شما درست میگید و من این کار رو نمی کنم، در حالی که تمام جلسات علیه باند رقیب یعنی لیبرال ها و ملاقاتش با کارگزاران خارجی در همین دیوان عالی کشور انجام میشه. بعد از درگیری هایی که شروع شد با قضات دگراندیش، آقای اردبیلی قضات متخصص دگراندیش رو از دادگستری کنار گذاشت تیه چند مرحله. ما هم خب جزش بودیم و اخراج شد. البته من خودم گفته بودم این قوانین رو اجرا نمی کنم. آقای یزدی وقتی به قدرت رسید دادگستری خالی از قضات بود و اینها، دو تا کار کرد. یکی این که آمد با قانونی که مجلس گذرانده بود آمد افرادی رو به دادگستری آورد که اینها وابسته به حکومت بودن، امنیتی بودن و سواد حقوقی نداشتن، بازجو بودن. مثلا یکیش مرتضوی که در 18 سالگی می شود رئیس دادگاه شهر بابک. بنابراین از طرف دیگه یه مش طلاب رو برداشت آورد به دادگستری که اونها هم مطلقا سواد حقوقی نداشتن. حتی خود آقای بهشتی و اعضای شورای عالی قضایی نه حقوق را می دانستن نه دادگستری رو می شناختن. بنابراین نیروهای متخصص هم از دادگستری ترد شدن و نیروهای امنیتی جاشو گرفتن و بعد قوانین غیر کارشناسانه که در مجالس گذراندن که بدترینش قانون دادگاه های عام بود، به صورتی در آمد که وضع دادگستری رو هر روز خرابتر کرد و نهایتاً آن که از زمان آقای بهشتی تا به امروز هیچ کدام از کسانی که در رأس قوه قضاییه قرار گرفتند مطلقاً علم حقوق را نمی دانستند و حقوق مدرن را نمی شناختند و دادگستری را در جهان نمی شناختند. در نتیجه امنیت قضایی از مردم سلب شد و به این روز دادگستری در آمد که هیچ کس قادر به اصلاحش نیست. اما اینم خدمتون بگم تمام کنم و آن این است که ما در زمان قدیم که دادگستری خوبی نداشتیم، اما انصافا دادگستری بدی هم نداشتیم.
اگر اجازه بدید این وسط پیامی رو که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای تلگرام ما ارسال کرده @فرداگرام با هم بشنویم در همین ارتباط و برگردیم بحث رو با صحبت‌های آقای سیف‌زاده و با صحبت‌هایی که این شنونده انجام میده تا لحظاتی دیگر ادامه میدیم با سعید دهقان.
سلام میکنم نیوشای عزیز، محمد زرگامی عزیز، حالا جاشون خالی نیوشا. در مورد این موضوع من معتقدم که در واقع پیام اصلی خودشو علی خامنه‌ای با انتصاب در واقع با معرفی رئیسی به عنوان رئیس دولت اسلامیش در واقع این پیام اصلیش داده و این حالا محسن اجری خیلی پیام مهمی نیستش. اوج در واقع دهنکجی و پوزخند به جامعه مدنی و اصلا بشریت همون انتخاب یک آدمکشی به اسم رئیسی که اونو به عنوان دولت خودش معرفی کرد و این در واقع دیگه نهایت دهنکجی و یه جور میشه گفت تحقیر افکار عمومی هستش. و تا اونجا که به رفتار علی خامنه‌ای مربوطه، وقتی که تحقیر میشه، وقتی که عصبانی هستش، مثل فاجعه انتخابات نمایش انتخابات اخیر، میاد یا در لفظ میاد وارونه گرایی میکنه، میاد در واقع نعره وارونه میزنه، میاد حماسه اون رو معرفی میکنه که حتی اسباب تمسخر احمدی نژاد شد، و یا اینکه با انتساب و معرفی آدم های منفور اونو در واقع به نوعی دهنکجی میکنه، یه جور در واقع اونا رو تو اون افراد رو سمت های بالا میگماره و اونا رو تو چشم جامعه جهانی میذاره. یه کاری که در واقع رئیسی کردی، اوج پوزخند و تحقیر افکار عمومی و جامعه مدنی همون انتخاب رئیسی و پیامش همونجا بوده. حالا اجهی ممکنه بعضی بگن حداقل دستش به خون آلوده نیست، حالا میگن رئیسی قاتل هستش، اما من معتقدم که خب بله اون قاتل آدم ها هستش رئیسی، و این یعنی محسن اجهی قاتل رسانه ها هستش، در واقع یک جنایتکار رسانه‌ای. هممون یادمون هست، حتی تو محمد زرقامی به عنوان در واقع روزنامه نگار خبرنگار که این موجود وقتی صحبت میکرد همیشه یاد رسانه رو تهدید میکرد، همون کسی بود که روزنامه رو تهدید کرد گوه هرکی عکس موسوی یا محمد خاتمی به قول خودشون سران فتنه رو چاپ بکنه باش برخورد بشه. یعنی تمام مصاحبه‌اش لفظ برخورد کردن و پرونده ساختن هستش، یعنی این موجود برای همه مردم ایران دوست داره پرونده تشکیل بشه، شایسته برخورد هم اگه که خلاف ثابت بشه، یعنی تمام ذهن قاموسش برخورد کردن هستش.
بعد شنیدیم نظر این شنونده رو، آقای دهقان از شما بشنویم.
مرسی. ببینید به نظر من در دو سطح باید بحث رو ادامه بدیم، یکی سطح خود کارگزار هست به نام آقای محسنی اجری که اگر سطحی که در واقع ایشون الان با من رئیس قوه قضاییه انتخاب شده، صلاحیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده رو نگاه بکنیم، در مورد ایشون به این نتیجه میرسیم که ایشون صلاحیت نداشته و سابقه ایشون هم نشون میده که به هیچ وجه در چنین جایگاهی نباید قرار میگرفته. سطح دوم سطح وظایف قوه قضاییه هست که در هر دو سطح ما نگاه بکنیم ما دچار اشکالی، یعنی بحث ساختار. بنابراین من ترجیح میدم به دو رسالت اصلی در واقع قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد و در حوزه دادخواهی تمرکز کنم. ببینید در حوزه فساد همونجوری که عرض کردم به هر حال آقای رئیسی با شعار مبارزه با فساد اومده، اما با چند مفسد برخورد کردن معنی مبارزه با فساد رو نمیده. این میشه نمایش، نه اصلاحات، نه مبارزه با فساد. از طرف دیگه وقتی در ساختاری به فساد سیستماتیک اعتقاد ندارن و کسی این واژه رو استفاده بکنه در واقع تحت تعقیب قرار میدن، معنیش اینه که اصلا مبارزه با فساد هدف نیست، چیز دیگری است. بنابراین برمیگردیم با همون نمایش. در مورد آقای اژه‌ای به عنوان یک کارگزار من تاکید دارم، البته ایشون فقط یک کارگزار صرف نیستن، تصمیم گیرم هستن یا بودن، ولی در عین حال فکر میکنم چیزی که در مورد آقای اژه‌ای باید بگیم سه تا فکت هست، حداقل با این سه فکت بگیم که اون چیزی که در قانون اساسی برای انتصاب فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه باید باشه رعایت نشده به هیچ وجه. سه تا فکت یه خیلی جدیده، ما خیلی هم لازم نیست به عقب برگردیم. عرض کردم پارسال در مورد اکبر طبری ایشون گفتن جرمی مرتکب نشده، الان 31 سال حبس در زندان، حالا اگه تو زندان باشه. 4 سال قبل ایشون در مورد فاضل لاریجانی تاکید کردن، گفتن که نه جرمی احراز نشد. حالا تاکید هم داشتن که شما میخواین قبول کنین میخواین نکنین، یعنی یک نوع دیکتاتوری در ادبیات. حدود 3 سال قبل در مورد پرونده زمین‌خواری محمد جواد لاریجانی بازم ایشون در واقع تاکید کردن که جرمی واقع نشد و مخدومه شد. حالا در از این سه فکت، فکت‌های بسیار زیادی است. بله میشه به حواشی هم پرداخت، مثلا اینکه ایشون در نشستی سوت بلبلی زدن یا اینکه گاز گرفتن، قندون پرت کردن، اینا اصلا میشه حاشیه. وقتی اصل کار قوه قضاییه مبارزه با فساد هست و فردی که این ویژگی رو داشته نه تنها مبارزه نکرده بلکه طرف رو بیگناه تلقی کرده، خب اون نمیتونه عادل و آگاه باشه، در حالی که در قانون اساسی خصیصه اصلی رئیس قوه قضاییه بر اساس اصل 157 یک مجتهد عادل و آگاه به امور قضاییه. من در مورد مجتهد بودنشون نمیدونم، دوستان باید نظر بدن، جناب سیف‌زاده شاید بدونن که هستن یا نیستن، اما قطعا عادل نیستن و قطعا آگاه نیستن. مگه اینکه بگیم تازه اگه ما بگیم ایشون آگاه نیستن، در واقع میشه گفتش که حسنیت داریم به خرج میدیم. شاید وقتی فردی که در این سطح جرم مرتکب میشه، اختلاس میکنه و اینقدر بقیهانه در داد با صحبت میکنه رو ایشون میگن جرمی انجام نداده و امروز حبس هستن، شاید بشه گفت حتی میشه همدست باشن. چه لزومی داره یک فردی در این سطح مجرم باشن در بدنه رأس هرم قوه قضاییه ولی فردی به عنوان معاون اول دیگه ایشون مجرم نیستن؟ از طرف دیگه در فراری دادن آقای خاوری هم نقششون مطرحه. من عرضم اینه، وقتی چنین افردی مجتهد نمیدونم ولی عادل و آگاه نیستند، حداقلش که در این سمت نباید باشن مگر اینکه نیازی بود که حلقه های نزدیک باشن. بر بحث دادخواهی هم ما برگردیم به اصولی که اصلی از آن اساسی که وظایف قوه قضاییه رو میگه. 5 تا وظیفه بیشتر نداره، ولی شما تک تک این وظایف رو نگاه میکنید ما دچار مشکل هستیم. این که شما باید به تظلمات رسیدگی بکنید، خب الان بحث هواپیمای اوکراینی دادخواهیش به کجا رسیده؟ چی کار کردن؟ یک سال و نیم تقریبا گذشته، تازه چند روز پیش اعلام کردن که حالا وکلا میتونن به پرونده دسترسی پیدا کنن. دیگه اون اسمش پرونده نیست، اون دیگه کاغذه، یک سری کاغذهایی که گذاشته شده. یا اینکه وظیفه دوم قوه قضاییه چیه؟ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ما در واقع در اینجا چی داریم؟ خود قوه قضاییه میاد 45 میلیون مردم ایران رو محروم میکنه از یک اپلیکیشن به نام تلگرام. خب اتفاقا خلاف اصل نوع قانون اساسی هم هست، یعنی شما حتی قانونگذاری هم بکنی خلاف آزادی‌های مشروع حق نداری، اصل نوع میگه. چه برسه به اینکه یک پاسپورت در یک داستانا 45 میلیون مردم ایران رو محروم کنه؟ خب ایشون مگه سمت نداشتن؟ مگه ندیدن؟ مگه نبودن؟ همون پاسپورت الان تو زندانه، اما نه به خاطر اون جور، نه به خاطر اینکه آزادی‌های مشروع رو سلب کرده، بلکه به دلیل دیگری. و از طرف دیگه احیای حقوق عامه رو من گفتم، اما مسئله نظارت به حسن اجرای قوانینه. دیوان عالی کشور شعبات خاصی داره که پرونده‌های سیاسی و عقیدتی متهمانه در واقع سیاسی عقیدتی و فعالان مدنی پرونده‌شون خاص میره اون شعبات و درجا رد میشه اعاده دادرسی و رسیدگی های فرجام خواهی در واقع ما وکلا.
بله.
پس در واقع عالی ترین مرجع که باید حسن اجرای قوانین رو نظارت بکنه در دیوان عالیه، که چنین اتفاقی صورت نمیگیره. پیشگیری از وقوع جرم هم که اساسا ما نداریم. بنابراین تنها وظیفه از این پنج وظیفه ای که انجام میده فقط بنده چاره که فقط تعزیر میکنه، حدود رو اجرا میکنه، که اونم به شکل در واقع غلط، برای اینکه آیین دادرسی کیفری به مسلخ میده و خیلی وقتا حقوق اولیه متهمان، حتی همین آیین دادرسی کیفری جدید که حداقل ها رو سعی کرده رعایت میکنه، به هیچ وجه رعایت نمیشه. بنابراین ما باید بگیم ما رسیدیم به فروپاشی حقوقی، چون به هیچ وجه این سیستم نمیخواد قوانین درست حداقلی رو اجرا بکنه، اما قوانین غلط ضد آزادی رو به سختی و با شدت و حدت اجرا میکنه. بنابراین ما با فروپاشی حقوقی مواجه هستیم که کارگزار یا رئیس قوه قضاییه هر کی بخواد باشه انگار زیاد تفاوت هم نمی کنه.
بله، سپاسگزارم سعید دهقان. ما داریم به لحظات پایانی ساعت ششم نزدیک میشیم. آقای محمد زایی، میخوام شما هم حرف پایانی رو بزنید، چون فرصت زیادی نداریم. اگر در دو دقیقه شما هم یک جمع‌بندی از آنچه که شنیدید و آنچه که فکر میکنید درباره قوه قضاییه در دوره غلامحسین محسنی اژه‌ای به ما بگید.
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای اژه‌ای در مقطعی دادستان محترم کل کشور بودن. من همین الان پرونده‌ای جلو دستم هست در تاریخ 2/2/90، یک گزارش زمینخواری رو به ایشون منعکس کردم. الان بعد از 10 سال کماکان چشمم به دره که رسیدگی شده باشه. متهم این پرونده همان سلطان جعل و سندسازی استان کردستان که الان جزء شکات بنده است در اون پرونده قضایی. من درخواستی که از عزیزان حقوقدان دارم به عنوان یک کسی که الان در واقع در زیر شلاق ظالمانه دادگستری های استان کردستان دارم در واقع نابود میشم، استندادم اینه که قوه قضاییه ایران رو تحت فشار قرار بدن که دادگاه های منو علنی برگزار کنن و مجال دفاع به من بدن، پشت درهای بسته علیه من پرونده سازی نکنن. من چشمم به این تغییراتی که در قوه قضایی ایجاد شده چشمم آب نمیخوره که تغییرات بنیانی شکل بگیره. خانه از پای بست ویرانه. امیدوارم که از نتیجه این انتخابات و از آراء باطلی که ما شاهدش بودیم سران حاکمیت به این نتیجه برسن که باطل برداری کنن از شیوه مدیریتشون، از ساختار قضاییشون، از ساختار اداریشون و از ساختار حکومتیشون. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم از محمد رضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی که ما رو همراهی می‌کردند. آقای محمدرضایی از منتقدان ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بودند که اکنون قراره که غلام حسین محسنی اژه‌ای جای آقای رئیسی رو بگیره. همراه بودیم در این ساعت ششم که لحظه به لحظه داریم به لحظات پایانیش نزدیک میشیم با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و همچنین سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، و در گذشته هم آقای دهقان از روزنامه‌نگاران خوبی بودند که چند نشریه رو هم سردبیری کردند که در کارنامه‌شون این هم محفوظ هست. اما شما هم با نوشته های خودتون در شبکه های اجتماعی رادیو فردا ما رو همراهی کردید و به نوعی نظرات خودتون رو منعکس کردید. از جمله امیر منتظری نوشته اینها چرا بازنشسته نمیشن، و یا کاربر دیگری برای ما از دست داشتن آقای اژه‌ای به گفته او در نابودی نیشکر هفت تپه می نویسه و این مسئله رو متوجه آقای رئیسی می کنه و میگه باید گریست به حال این مردم. البته این کاربر خودش رو آرش GH5531 در شبکه های اجتماعی ما معرفی کرده. ازتون سپاسگزارم که با این برنامه همراه بودید. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.